علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
نمازتون قبول باشه. یه سوال از خدمتتون داشتم. واقعیت این که این قضیه تقوا یا قضیه این که من همیشه باید به یاد خدا باشم، این قضیه ولایت الهی که باید حسش کنم و این انقطاعی که بعد از دنیا داشته باشم یا از همه چی انقطاع باید به وجود بیاد، یه وقتایی هست. اما این غفلته، غفلت یه چیزیه که هر روز به سراغمون میاد. حالا من یه مثال از خودم بزنم. خیلی از دوستان در جریان هستن، دوستان سیدنی و ملبورن، که من تقریبا یک سال و نیم پیش من پسرم تومور مغزی داشت، عملش کردیم. از دکترها میپرسیدم چرا؟ میگفتن نمیدونیم. چی شده؟ نمیدونیم. کی خوب میشه؟ نمیدونیم. یعنی اونجا بود که واقعیت عدم هیچی، اون خالی بودن دست همه رو من اونجا واقعا حس کردم و قدرت خدا رو حس کردم. حالا تو این حین مریضیش، تو خوب شدنش که یک آن بچه به حالش بهتر شد، که اصلا دکترها نمیدونستن واقعا چی شده، چرا شده، کی شده، چی میشه، کی خوب میشه، بلند میشه، نمیشه، هیچی نمیدونستن. کسی که این همه روش همه حساب باز میکردن با قول معروف. توی این وضعیه من واقعا قدرت خدا رو خیلی حس کردم، خیلی حس کردم که خب هست، همراهمون هست. حالا به طریق مختلفی قرار بود این اتفاق بیفته، اتفاق افتاد و حقارت همه عالم رو حس کردم. اما بعد از اون خب خیلی اتفاق میفته که آدم غافل میشه، از این همه قدرت غافل میشه، میچسبه به دنیا، میچسبه به یه چیزایی که اصلا ارزشش رو نداره. یعنی نیستش که این هر لحظه همراه آدم باشه، این عظمت الهی رو هر لحظه بخواد حس کنه. این نمیدونم یه راهکار داریم که ما از این غفلت دور بشیم؟ این غفلت خیلی آزاردهنده است.
تمام شد فهمش شما؟
بله.
عرض کنم که جواب سوالتون رو دادیم. بیماری غفلته، پس داروش هم ذکره. قرآن میگه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. راه ذکر اللهه. ذکر الله هم نقطه آغازینش از زبان آغاز میشه. و شما تمام گفتگوهای دینی رو در زبان میبینید و خداوند آخرین معجزه‌اش رو معجزه زبانی و کلامی فرستاده. در نتیجه این غفلت در مقام گفتگوی زبانی در هم میشکنه. توی مقام گفتگوی زبانی شما دارین صحبت میکنی، در صحبت میگید قل الله و مالک الملک، خدایا مالک ملک تویی. و وقتی دارین این کلمه رو میگین، این کلمه با خودش آثار ایجاد میکنه. مالک ملکی، شما وقتی میشنوید مالک ملک چه آثاری براتون داره؟ آیا فقط یه چیزی به گوشتون خورد؟ مالک ملک، مالک سلطنتی. من وقتی میشنوم مالک سلطنت، برای من اینطوریه که همه سلطانهای عالم برای من فرو میریزن. البته ممکنه دوباره برم بیرون یه سلطانی جلوم پیدا بشه، ولی که این سلطان مثلا مدیر مدرسه هم باشه، ولی من دوباره یادم بره که مالک ملک خدا بوده. اما دوباره به خودم تذکر میدم مالک الملک، قل اللهم مالک الملک، اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی. دوباره وقتی اینو میگم سلطه اون سلطانی که منو میترسون در نظرم فرو میریزه. انقدر در این فضا سیر میکنم و زیست میکنم تا آرام آرام فراموش میکنم که جز او دیگه مالک ملک هایی رو که تا به حال مالک ملک میدانستم از مقابل چشمم محو میشن در این گفتگوی زبانی. لذا عامل رفع غفلتی که به ما دست میده ذکره. و خداوند دائما در طول زندگی ما مقاطعی رو برای ذکر قرار داده، اموری رو برای ذکر قرار داده به انواع و اقسامش. خود بیماری ها تذکره، مصیبت ها تذکره، نداری ها تذکره. اگه ما خودمون رو در این فضای زبانی نگهداری نکنیم، از فضای حضوری اون وارد میشه، با بیماری بهمون تذکر میده. تذکر یعنی ذکر پذیرمون میکنه، کاری میکنه که ما ذکر رو بپذیریم. اون وقت ما وقتی داریم در چنین مقامی زیست میکنیم، اگر تمرین کنیم با تقوا، تقوا مراقبه است. جواب سوالتون تقواست. باید از این فضا مراقبت کنی، از این فضایی که دیگران هیچ کارن باید مراقبت کنی، از این فضایی که اسباب و علل کاری نیستن باید مراقبت کنی. این مراقبه آرام آرام این فضا رو برای ما از فضای لحظه‌ای تبدیل میکنه به فضای دائمی. ما میشه خوش آنان که دائم در نمازن. بیماریش غفلت، معالجش ذکره و ذکر احتیاج به مراقبه داره. مراقبه همون تقواست. و آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و همه اینا ذکرن. اصلا عالم همه داره ذکر میگه. این من شیئن الا یوسف به و بند. نکته ای هست که ادامه بدیم؟
و از طرف این مراقبه ای که فرمودیم، این که من حواسم باشه هر لحظه به عملم، به فکرم، به همه چی، این یکم میشه این مراقبه رو بیشتر بازش کنیم؟
ببینیم، ما توی فضای زندگی گم میشیم، یعنی زندگی ما رو با خودش میبره. مراقبه اینی که اجازه ندیم زندگی ما رو با خودش ببره. حالا مثلا در مقام زندگی ما دائما زندگیمون یه جهنمه، چون اسباب و علل رو براشون ارزش قائلیم. اسباب و علل رو کاری میدانیم. این اسباب و علل شامل هر چیزی که دور و بر ماست، از خودمون، تلاش خودمون، فکر خودمون، از امکانات مالی که داریم، از شغلمون، از مدرکمون، از رفقامون، از ارتباطاتمون، از حزب و گروهمون. و دائما ما نگران از دست دادن امکاناتمون هستیم و دائما ما مواظبیم که این امکانی که داریم از دست ما نره. چطور دائما ما مراقب امکاناتمون هستیم؟ چطور دائما مراقب شغلمون هستیم؟ چون برای شغلمون اثر قائلیم. چرا دائما مراقب سلامتیمون هستیم؟ ما مراقبه داریم در جای دیگه. حالا اگر فهمیدیم که عالم یک منشأ اثر بیشتر نداره، ما اصلا به طور فطری و طبیعی لازم زور بزنیم، زحمت بکشیم، طبیعت ما رو برای مراقبه سرشتن. فقط گیر کارمون اینجاست که نمیدونیم بعد مراقبه چی باشیم. مراقبه پولمون هستیم. الان شما اینایی رو نگاه کنید، حالا شما الان ایران نیستیم، اگه اینجا بودین اینایی که تو بورسن، اینا بیچارن صبح تا شب بعد زل بزنن، چششون رو بدوزن به این بورس که چی رفت بالا چی اومد پایین، که اینا بتونن فلان موقع سهامشون رو بفروشن فلان موقع. این الان کی بهش گفته چجوری مراقبه داشته باشه؟ مثلا لازم نیست کسی بهش بگه، خودش 24 ساعت مراقبه داره. شبام که میخواد صبح اول وقت که پامیشه بعد بره بورس رو چک کنه که بالا رفت پایین اومد، چون برای اون پولی که اونجا گذاشته اثر قائله. اگه 100 میلیونش فردا باشه 5 میلیون، 5 میلیون ضرر کرده، چون برای اون پوله اثر قائله. اگه مثلا ما یه درختی توی حیاتمون داشته باشیم که موقع پاییز 1000 تا برگ داشته باشه، شب تا صبح قرار از این 1000 تا 500 تاش بریزه کف باغچه، ما براش ارزش قائلیم؟ برگ که ارزش مالی نداره، خب میریزه دیگه، پاییز برگا میریزه پایین. ولی برای اون 500 میلیون ارزش قائلیم. اگه 500 میلیون یهو بریزه مثل برگ خزان پاییز، ما زندگیمون زیر و رو میشه. لذا دائما داریم مراقبه میکنیم، چک میکنیم که این پولمون هدر نره. حالا شما فکر کنید که اینا همه این مجازات بره کنار، یه منشأ اثر بیشتر در عالم ببینید. اصلا شما طبیعتا فطرتا نمیتوانی مراقبه نکنی. لذا فطرتا و طبیعتا بدون هیچ دردسری اصلا مجذوب اون هستیم. مقام جذبه است، لازمی زحمت بکشیم. فقط باید نگاهتون رو بچرخونیم، یه طرف دیگر نگاه کنیم، نگاهمون رو بچرخونیم از این که داریم اسباب و علل رو میبینیم، بچرخونیم صاحب اسباب رو ببینیم، بعد اون وقت عاشق میشیم دیگه، لازمی زحمت بکشیم. مراقبه هم نمیخواد، خودش هست. به مجنون لازم نبود بگم به یاد لیلی باش. مجنون دائما به یاد لیلی بود و هر چقدر میخواستن از یاد لیلی منصرفش کنن منصرف نمیشد. تمام، سلامت باشید.
قسمت آخرش خیلی عالی بود.
سلام
عرض ادب.
ارادت.
سلامت باشید.
من یه وقت میخوام ارتباط برقرار کنم، این صحبت های چند مرحله که خدمت شما بودیم میخوام به هم وصل بکنم، بفهمم که درست متوجه شدم یا نه. ما 4 جلسه خدمت شما بودیم، 2 جلسه هم معلومه، 3 جلسه هم انشاءالله شما وقت خدمت شما این. فکر میکنم در انتهای اون 4 جلسه شما فرمودید که حالا صحبت های مفصلی شد، در نهایت اینجا رسیدیم که باید اطاعت از رسول بکنیم و رسیدیم به اینکه انجام دین خدا بکنیم تا اون از حقیقت برسیم. الان هم که با توجه صحبتایی که در مورد قرآن رسیدیم رسیم به تقوا، و بعدم که فرمودید میخواد راجع به اینکه چه کسایی این تقوا رو پیدا کردن که انبیا باشن میخواد صحبت کنم. یعنی من میخوام ارتباط این صحبت ها رو با هم پیدا بکنم، در نهایت یعنی بخوام بگیم که از اون ابتدا تا اینجا بخوام برسیم، شما میخواین در نهایت به این نقطه برسید که اگر تقوا رو رعایت بکنیم و تقوا رو پیاده بکنیم، همه اون مواردی که تا الان بهش اشاره کردین رو خواهیم داشت. یعنی کلید همه این صحبتایی که تا الان کردین تقواست.
دقیقاً. دقیقاً. کلید تمام این صحبت‌ها مراقبه است. مراقبه که نامش تقواست. و عمق تقوا توحیده. اون مرتبه سومی که سید علی خان توصیف کرد که گفت تقوا تبتله. این آیه رو دیدین میگه تبتل الیه تبتیلا، تبتل الیه تبتیلا یعنی انقطاع الالله. چگونه میشه انسان انقطاع الالله پیدا بکنه؟ اصلا انسان این تو طبیعتشه، انسان انقطاع الال کمال داره، انسان انقطاع الال صاحب اثر داره، تو وجودشه. در نتیجه همگان به دنبال صاحب اثر میدن. ببینید الان آیا این حرف درسته که بخش زیادی از مردم دنیا به دنبال پول میدونن؟ چیز غیر از اینه؟ خب پول رو برای چی میخوان؟ چون پول صاحب اثره. اگه یه روزگاری پول اثر خودش رو از دست داد، مردم دنبال پول میدونن؟ مسلماً نمیدونن. مردم دنبال صاحب اثر میدونن. اصلا لازم نیست بهشون بگیم مراقبه داشته باش، تقوا داشته باش. خودش داره، منتها تقوا نسبت به پول داره. تبتل الال پول تبتیلا. بعد اگه فهمیده که مثلا این خاصیت مال مقامه نه پول، مقام داشته باشی پول هم خودش خروار خروار میاد، اون وقت تبتل الال مقامه تبتیلا پیدا میکنه. اگه اهل شهوات باشه تبتل الال شهواته تبتیلا پیدا میکنه. در نتیجه در نهج البلاغه داریم که من در کسی که دنیا رو انتخاب کنه آسر الیها، دنیا رو آسرها انقطع الیها و سار عبدن لها و آسرها علالله. این بیان امیرالمومنینه. کسی که دنیا رو انتخاب بکنه دنیا رو بر میگذینه بر خدا، عبد دنیا میشه و منقطع الی دنیا میشه. خب منقطع الی دنیا اصلا زحمت نداره، ما چون نمیدونیم این ور چیه فکر کنیم زحمت داره. باید توی گفتگو این زحمت برطرف میشه. گفتگو اینه که شما مگه اثر نمیخوای؟ منشأ اثر اینه، این منشأ اثره، تماشاش کن ببین هست یا نیست، باش زیست کن ببین هست یا نیست. منتها خب ما چون این در توجه رو نداریم، بعد اینطوری میشه که با یه بیماری لاعلاج متوجه میشیم. الان از هر کی سوال میکنیم که آره الان فقر بشر، خیلی ها من میبینم تعابیر عرفانی میکنن با اینکه اصلا تو این مباحث هم نیستن، یاره فقر بشر آشکار شده. این حرف خیلی عارفانه ایه و درسته، چون داره میبینه. اصلا لازم نیست که کتاب عرفان خونده باشه، یه چیزی مثل روز روشن شده. فقر بشر، ضعف بشر، ناتوانی بشر و یه قدرت فوق العاده ای که هر چی اسمش هست شما بهش بگو خدا، من میگم گاد، اصلا اسم نداره، یه اون بی‌نشان هر کی، بالاخره یه قدرت فوق العاده ای داره. قدرت اصلا کرونا، یکی میگه کرونا همون خداست، چه اشکالی داره؟ اصلا خداست، مگه کرونا کاره ایه؟ کیه داره بشر رو ذلیل میکنه؟ بشری که خودش رو حاکم بر کائنات میدونست، اون هر کی که هست اون خداست، حالا شما اسم بذاروش، ما با الفاظ که جنگ نداریم. این قدرت نمایی رو دارن همه میبینن و این چیزی کاملا واضح و آشکاره. و قرآن دائما داره از این حرف میزنه. قرآن دائما سخنش از یک منشأ اثره، داره انسانو به یک منشأ اثر دعوت میکنه.
که اینجا هست میتونی مناقبه که شما میفرماید خیلی از جهات بوده، خیلی از مذاهب و ادیان اونها بوده که شما فرماید ارتباطش با توحید اینجاست که اینو خاص میکنه.
بله.
با اونها متفاوت میکنه.
دقیقا این بیانات توحیدیه که خاصش میکنه، و الا بعضی از نفسشون مراقبه میکنه، بعضی از نفس مراقبه میکنه، نفسشون یه توانایی هایی پیدا میکنه. ما از نفس قرار نیست مراقبه، نفس چیه که ازش مراقبه کنیم؟ ببین یه نوع شیفتگیه. آخرشو بگم، آخرش یه نوع جذب و انجذاب، یه نوع شیفتگیه. یعنی تا این شیفتگی اتفاق نیفته حرکت صورت نمیگیره. چطور الان شیفتگی به دارایی آدم ها رو راه میندازه؟ ببین از این ور دنیا بلند میشه، مثلا میره اون ور دنیا شغلی پیدا میکنه که درآمدی کسب بکنه. چرا این کارو؟ درآمد برای چیه؟ چون اثر در اون درآمد هست. اون درآمده با خودش آسایش میاره، با خودش مسکن خوب میاره، با خودش ماشین سواری خوب میاره. خود اون مسکنه با خودش چی میاره؟ یه نوع نیازی که انسان داره، رفع نیاز میاره با خودش. یه نیازی که در خودش احساس میکنه که باید یه مرکب سواری فلانجور داشته باشه. اون مرکب سواری این نیاز رو داره برطرف میکنه. خب این نیازش در این ور عالم حل نمیشه، میره اون ور عالم نیاز رو پیدا بکنه. پس داره برای رفع نیاز خودش خطر میکنه، محل زندگیش رو ترک میکنه، به یه طرف دیگه دنیا میره با همه خطراتش. چی داره جذبش میکنه؟ این چیزی غیر از شیفتگیه، غیر از به قول شما اینرولمنت دیگه. این دیگه، خب حالا این شیفتگی نسبت به صاحب اثره. قرآن داره یه صاحب اثر معرفی میکنه، منتها خب ما چون با این گفتگو آشنا نیستیم، بعد فکر میکنیم فوری این صاحب اثره باید تا ما بهش توجه کردیم بشه خادم ما. الان گفتگو از اینجاست که خب آقا ما گاهی هم صداش کردیم ولی جواب ما رو نمیده، اصلا قرار نیست خادم ما باشه، اون خادم ما نیست. اون صاحب اثری که داره ازش سخن گفته میشه همونیه که بیماری را میفرسته، صحت را هم میفرسته، همونی که فقر را میفرسته، دارایی را هم میفرسته. اون صاحب اثری که ازش داره سخن گفته میشه صاحب اثری است که هیچ فضای امکانی رو به روی بشر نمیبنده. ما خودمون دائما در طول زندگیمون داریم یه امکانی رو بر روی خودمون میبندیم، خودمون رو محدود میکنیم. ما داریم در جاده محدودیت زندگی میکنیم. زندگی ما مثل قیفه، از سر گشاد قیف وارد شدیم، الان وسطای زندگیمون تو نوک تنگ قیف گیر کردیم. این بد بوده گذاشتیمش کنار، اون شر بوده گذاشتیمش کنار، اون مضر بوده گذاشتیمش کنار. در حالی که زندگی که خداوند طراحی کرده اصلا اینطوری نیست. در طراحی خداوند همه چیز امکانه، حتی شیطان یه امکانه. شما میتونی از شیطان بهره برداری کنی؟ نه، برای اینکه از اول به شما گفتن شیطان رجیم. چون شیطان رجیم بوده شما همیشه گفتی آیا لعنت بر شیطان. اما ما در روایات فراوانی داریم که انبیا با شیطان گفتگو میکردن و در این گفتگوها دسترسی های فراوانی هست. گفتگوی یحیی با شیطان، عیسی با شیطان، موسی با شیطان، اینا با شیطان گفتگو میکردن و در این گفتگو معارف فراوانی پدیدار میشده، چون اونا شیطان رو به عنوان یه امکان میدیدن نه به عنوان یه شر. نمیخوام بگم شیطان شر نیستا، نمیخوام بگم در این عالم شر وجود نداره، ولی بزرگترین شر در این عالم اینه که شما نگاه خیر و شر داشته باشید به جای نگاه امکانی. اگه نگاهت نگاه امکانی بود همه چیز برای شما یه امکانه، در نتیجه بیماری وقتی میاد شما دشکم میزنی، چون میگی این چه امکانیه که بتونم ازش استفاده کنم. کرونا هم اگه اومد شاد میشی، چون میگی این چه امکانیه که من بتونم از این امکان استفاده بکنم. و وقتی همه امکانات به روی شما باز بود، شما از تمامی فضاها به عنوان یه دسترسی داری استفاده میکنی و داری تعالی پیدا میکنی، از طوری به طور دیگه میری. اما وقتی دائما شروع کردی به بستن امکانات، چگونه نوشتن، چگونه با زندگی دنیا کنار بیاییم، دست از این ذهنیتامون برداریم، دست از این خیر و شر کردنامون برداریم و هر چیز رو به عنوان یه امکان درش زیست کنیم، از هر فضایی که در اختیارمون قرار میگیره بهره برداری کنیم. خب ایوب در فضایی که ما هیچ کدوم دوستش نداریم شد ایوب. ایوب ثروتش رو از دست داد، فرزندانش رو از دست داد، سلامتیش رو از دست داد، همه چیزش رو از دست داد. بعدم به شیطانم فوش نداد، گفت رب انی مسنی از شیطانو به نصبن و عذاب، خدای شیطان منو لمس کرده با گرفتاری و عذاب. پاسخ اومد ارکز برجل که هازا مختصلان باردون و شراب، از این آب گوارا بنوش. این آب گوارا بود این داستان ایوب. اگر این بلا و مصیبت ها نبود، اصلا من و شما اسمی از ایوب شنیده بودیم؟ اصلا تمثیلی از صبر ایوب داشتیم؟ خب کی دوست داره که بیفته ته چاه؟ ما اگه بخوایم زندگی خودمون و سرنوشت خودمون رو بنویسیم، برای خودمون ته چاه افتادن می‌نویسیم، غلامی می‌نویسیم. ولی برای یوسف ته چاه افتادن یه امکان بود، به غلامی رفتن یه امکان بود، زندان یه امکان بود. از این امکانات استفاده کرد، شد عزیز مصر. و عزیز مصر شدن که ارزشی نداره، یوسف عزیز خدا بود. یوسف در تمام مراحلی که هر یه دونش میتونه یه آدم رو از لحاظ مادی و معنوی ببره ته چاه، در تمام این مراحل اوج گرفت. یعنی هم دنیایی اوج گرفت، هم اخروی اوج گرفت، چون همه اینا برای یوسف یک فضای امکان بود. اما ما چون دلمون میخواد سالم باشیم، دلمون میخواد پولدار باشیم، دلمون میخواد بچه‌هامون به فرمان ما باشن، آسمون به میل ما باشه، زمین به میل ما باشه، بعدم خدایی رو که ما میپرستیم، خدایی که این امکاناتو برای ما فراهم کنه، خدایی رو که ما میپرستیم خدا نیست، غلامه. ما یه غلام حلقه به گوش میخوایم که اون غلام حلقه به گوش بیاد دنیایی رو که ما برای خودمون تو ذهنمون طراحی کردیم، این دنیا رو برای ما لید کنه، این دنیا رو برای ما اوکی کنه. بعدم چون نمیکنه میگیم نه بابا این خدا به درد نمیخوره، یه عمر دارم صداش میزنم جوابمو نداده. خدا رحم کرده که جوابمونو نداده. جوابمونو داده بود، ما آسمان و زمین رو به آتش کشیده بودیم. اینه که ما نگاهمون به زندگی قرقاتی و درب داغونه. چگونه کنار بیام؟ اینجوری کنار بیام، با این گفته بود کنار بیام. بله که تقوا نداشتنم دسترسی میده، تقوا نداشتنم دسترسی میده، معصیت دسترسی میده، ولی قرار نیست ما معصیت کنیم. دسترسی میده ولی قرار نیست معصیت کنیم. اما اگه گرفتار شدیم معصیت خودش یه دسترسیه. اگه تعجب میکنید از پیغمبر تعجب کنید. پیغمبر به ابوذر فرمود ابوذر گاهی مؤمن یه معصیت میکنه، این معصیت باعث تعالیش میشه. ابوذر گفت که من چجوری میشه همچی چیزی؟ گفت برای اینکه دائما به خودش میگه تو اینی که اینجوری هستی، و این اوجش میده. این گفتگو معنیش این نیست که ما بریم معصیت بکنیم. این که میگیم معصیت یه امکانه، معنیش نیست که بریم معصیت بکنیم. خب طاعت هم یه امکانه، طاعت یه امکانه، معصیت هم یه امکانه. اما چه کاریه که معصیت کنیم وقتی طاعت هست؟ خب طاعت انجام میدیم. شر یه امکانه، خیر هم یه امکانه، ولی تا وقتی خیر هست چه کاریه که بریم شر انجام بدیم؟ خب خیر انجام میدیم. اما اگر شری واقع شد، خارج از دسترس و توان ما واقع شد، خب این همه شرور در عالم که ربطی به ما نداره ولی واقع میشه. گاهی هم مثلا ربطی به ما داره، خب حالا چیکار کنم؟ حالا شر واقع شده، بزنم تو سر خودم یا از این شر به عنوان یه امکان بهره برداری بکنم؟
سوالم دارم با دوباره صحبت بکنیم. این که این فضای امکان با اون فضای مراقبه که ما متداول شنیدیم که از قبل رو میگفتن خیلی متفاوت به نظر میاد. باید جدا کنن، شاید یک جلسه مفصل راجع به صحبت بشه. این چیزی که ما از مراقبه شدیم خیلی دسترسی ها رو امکان ها شاید قطع بکنن، باید جدا کنن پس مفصل باید راجع به صحبت بکنیم ببینیم اصل مراقبه چیه که شما
اصلا قبول کردیم مراقبه همینی که من عرض کردم. مراقبه مراقبه از فضای امکانه و خداوند در فضای امکانه.
با اون تعاریف قبلی یه خود متفاوت باید مفصل صحبت شده، چون دوستان میخوان صحبت کنن دیگه من ادامه نمیدم. شما بوده کنن
سلام
از
شما
بخیر.
سلام
بر
شما.
من یه سوال
خیلی متشکرم از اینکه امکان پرسش پاسخ فراهم کردین. فکر میکنم که اگه این رواد منابر داخل ایران بود الان همه ما یه فهم قشنگتر و دقیقتری از دین داشتیم. من که سوالی داشتم راجع به همین فضای خیر و شر و در واقع بایدها و نبایدهای دینی که فکر میکنم انتهای جواب قبلیتون سوال جواب منو دادیم. در واقع سوال من اینجوری بود که ناکنین خیلی دیدگاه جذابیه که من به شدور اطرافم به عنوان یک فرصت نگاه بکنم تا اینکه خیلی دیدگاه همو ببرم به این سمتی که نه بدبخت شدم چون نه مثلا کارم از دست دادم، نه خیلی واقع بینانه میشه جنبه های مثبتش رو نگاه کرد و ببینم حالا چیکار میتونم انجام بدم. ولی اگر حالا در کنار این داریم که یه سری وظایف من دارم، نمیتونم با این پوشش بگم که آقا خب بالاخره دروغ گفتن یه امکانه، درسته که شره ولی یه امکانه، راست گفتن یه امکانه. پس اگر دارم خودم دروغ بگم که فهمودین جلسه قبل فهمودین که نه اینجا یه مرزی هست که وقتی داریم به حوزه وظایف دینی میپردازیم ما باید بچسبیم به واجبات و محرمات، ولی آنچه خارج از دسترس ماست چرا به شرور به عنوان یه امکان هم میشه نگاه کرد. خب بیاین این مثال رو در نظر بگیریم که من اگر به همکارم بگم بعد از چجوری میتونم فکر بکنم که اگر اون به من دروغ بگه خیلی هم بد نیست، یه امکانه.
تموم شد فرمایش شما؟
نه.
ببینید باید که اینجا یه دقتی بکنیم و اون دقتی که داریم میکنیم اینه که حالا از بخوام یه مثالی بزنم، شما وقتی که دارین راجع به مثلا فیزیک نیوتن صحبت میکنین یا وقتی دارین راجع به فیزیک کوانتوم صحبت میکنین نمیتونین احکام فیزیک نیوتن رو ببرین توی فیزیک کوانتوم، احکام فیزیک کوانتوم رو بیارین توی فیزیک نیوتن. وقتی مبنای شما شد کوانتوم یه دنیای دیگری رو باید بسازید. بر اساس فیزیک کوانتوم باید مسائل رو یه بار دیگه جواب بدین. مسائلی که تو فیزیک نیوتن یه جوابی داشت تو فیزیک کوانتوم جواب دیگه ای داره. پس کل دنیاتون رو باید بازسازی کنید. از این دنیا یه چیزی رو نگیریم ببرین تو اون دنیا، از اون دنیا یه چیزی رو بگیریم بیاریم توی این دنیا. اینو بهش میگن یه نوع خلط مبحث. و چون ما راجع به این فضای امکان هیچ گفتگویی نکردیم و جامعه ما از این فضا هیچ اطلاعی نداره، وقتی راجع به این فضا صحبت میکنیم یه همچین سوالاتی پیش میاد و این طبیعیه. موضوع صحبت در فضای امکان راجع به نگرش شما به جهانه، نه راجع به عمل کرده شما. شما در نگرشتون به جهان شیطان رو خلق میکردید اگه خدا بودید یا نمیکردید. خب با این نگرشی که ما داریم ما اگه بودیم شیطان رو خلق نمیکردیم. ما اگه بودیم جهنم رو خلق نمی کردیم. چه این که هممون می ترسیم این حرف رو بزنیم، اگه یه کمی شجاعت پیدا بکنیم هممون به خدا اعتراض داریم، نداریم؟ چرا سیل؟ چرا زلزله؟ چرا کرونا؟ چرا فقر؟ چرا ظالم بر ما حاکم شده؟ چرا 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 چرا؟ چقدر ما چرا چرا داریم؟ این چرا و چراها همه شروری هن که خداوند تو این عالم ایجاد کرده. خدا این عالم رو یه جوری طراحی کرده که این زلزله میاد، شر نیستش این؟ خدا این عالم رو یه جوری طراحی کرده که سیل میاد. خدا این عالم رو یه جوری طراحی کرده که این عالم شیطان داره، تو این عالم ظالم داره، این عالم قاتل داره، این عالم دزد داره، مستکبر داره، یه سری امور تو این عالم معصیته. چرا خداوند عالم اینطوری طراحی کرد؟ چون اگر این طراحی نبود اصلا عالمی نبود، اگر شیطان نبود عالمی نبود. در کنار شیطانه که ملک معنی پیدا میکنه. پس این یه عالم امکانه. حالا شما کجا داری زیست میکنی؟ اگه تو عالم امکان زیست نمیکردی شیطان برای شما شره، اما اگه در عالم امکان زیست میکردی شیطان برای شما یه امکانه. اگر با شیطان به عنوان یه امکان برخورد کردی عین خیره. همونطور که عیسی و یحیی و موسی با شیطان گفتگو میکردن، الان روایات فراوانی داریم که این ستا بزرگوار با شیطان گفتگو میکردن و معارف فراوانی از این گفتگوها در آمده. این معنیش این نیست که اینا میرفتن کار شیطانی میکردن. که اگه ما گفتیم شیطان یه امکانه که معنیش این نیست که بریم کار شیطانی بکنیم. اما دروغ گفتن تو این عالم یه امکانه، حداقل خاصیتش اینه که راستگویی رو ارزشش رو روش نشون میده. که میگیم یه امکانه منظورمون نیست بریم دروغ بگیم. این که میگیم یه امکانه یعنی این که تو این عالم دروغ گفته میشه، این خودش یه امکانه. تماشاش کن ببین از این امکان شما چه دغدغه‌ای داری، دغدغه شما رو چطور این امکان میتونه برطرف کنه، چالش شما چیه. این معنیش این نیست که بریم دنبال دروغ گفتن. خب ما میگیم فقر یه امکانه، معنیش این نیست که بریم دنبال فقر، فقط معنیش اینه که به فقر به عنوان یه امکان نگاه کنیم. یعنی اگر فقر آمد به این معنیش نیست ما بریم فقیر بشیم، معنیش اینه که اگر فقر آمد نزنیم دو دستی تو سر خودمون بگیم من با این فقر چه کنم. به عنوان یه امکان بهش نگاه کنیم، بگیم خب حالا فقر اومده، حالا بر من چی داره، من تو این فقر چی کار میتونم بکنم. و اصلا اصولا خیلی ها از همین فقره که به ثروت رسیدن، خیلی ها در اثر فشار فقر به ثروت رسیدن، خیلی ها در اثر فشار فقر به معنویت رسیدن. یه یا الله خالص از ته قلبشون گفتن آسمان و زمین زیر و رو شده. پس فقر آیا نمیتونه یه امکان باشه؟ ولی وقتی ما میگیم فقر یه امکانه، مقصودمون اینه که بریم دنبال فقر؟ نه، منظور این نیست. منظور اینه که حالا اگر آمد، اگه توی جامعه بودیم که همه دروغگو بودن، ما چی کار میکنیم؟ ما خودمون رو محدود میکنیم، میگیم همه دروغگو هم دیگه، من یا بعد از این جامعه بعد مهاجرت کنم. اما هیچ وقت بهش به این معنا نگاه نمیکنم که توی جامعه که همه دروغگو هم برای من چه امکانی وجود داره. من چطور میتونم از این فرصت برای تعالی خودم، برای برطرف کردن چالش خودم استفاده بکنم در بین جمع دروغگوها؟ خب ما وقتی که یه چنین امکانی رو نداریم، دائما در زندگی تمام امکانها رو به روی خودمون بسته ایم، درها رو به روی خودمون بسته ایم و خودمون رو محدود کرده ایم به یک سلسله اموری که منتظریم در آسمون باز بشه این امور از آسمون بیفته پایین. ما منتظریم در آسمون باز بشه کرونا بره. حالا نمیره، هست. چیکار میخوایم بکنیم؟ چه امکانیه؟ امکانش اینه که برای من الان یه امکانش اینه که در خدمت شما. اگه کرونا نبود جلسه رو ما نداشتیم، ولی این کرونا باعث شد که فضای مجازی فعال بشه. افرادی که یه مقاومتی داشتن نسبت به برگزاری جلسات در فضای مجازی، تصور میکنن که تو فضای مجازی اون حال لازم ایجاد نمیشه، ولی الان میبینن که نه اتفاقا میشه. اون ترس خودشونو بذارن کنار، وارد فضای مجازی بشن. ده ها جلسه الان در سراسر دنیا داره برگزار میشه، این یه امکان کرونا.
خیلی متشکرم.
سلام علیکم. علیکم السلام.
خیلی ممنون از صحبتتون، خیلی مفید بوده. من دو تا سوال دارم خیلی سریع و کوتاه میپرسم. یکی، به نظر میاد با توجه به صحبت‌های شما انگار که سختی با نگاه توحیدی اصالت نداره. از اون طرف خب مثلا از اون طرف توی قرآن خب این که میاد یه انما العسر یسرا، این معیت سختی با آسونی، آیا به سختی الان اصالت نمیده؟ اصلا معنی این معیت چیه اینجا؟ این یه سوال. یه سوال دیگه هم در رابطه با اون تلخی و شیرینی که فرمودید، حالا توی تاریخ ما در رابطه با ائمه یه موردایی داریم که آدم احساس میکنه که ائمه هم تلخی رو چشیدن، یا حداقل با صحبتاشون تلخی رو القا کردن به آدما. مثلا حالا یه چیزی که خیلی مشخصه توی قضیه کربلا به عنوان مثال، مثلا سر شهادت حضرت عباس، به من ذهنمه امام حسین گفتن الان این الان این کسر زهری و غلط تیلتی. خب این یه مقداری حداقل در ظاهر داره تلخی رو نشون میده. خواستم ببینم اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه. خیلی من
عرض کنم که ببین، در فرهنگ دینی تو نیست که تلخی نیست، تلخی هست، ولی من باش تلخ نمیشم. من تلخی رو مینوشم. شما کاکائو تلخ خوردین؟ کاکائو تلخ، بادوم تلخ هم خوردین؟ بادوم تلخ یادم میخوره میگه اه اه اه، اما کاکائو تلخ میخوره میگه به به به. تلخی هست، سختی هست، مصیبت هست. در فرهنگ دینی مصیبت و آسایش، سختی و آسانی هر دوی امکانه. لذا میگه ان مع العسر یسرا، اصلا با معیت دارن. معیت یعنی همبستگی، عسر و یسر با هم همبستن، یعنی همون عسر خودش یسره. بله میگه این کسر از زهری، ولی از اون طرف هم داریم هر چی که آشورا زمانش میگذشت، امام حسین چهرش نورانی تر میشد، آرامشش بیشتر میشد. این چه شکست پشتیه که آرامشش بیشتر میشه؟ توی ادامه همین داستان داریم که وقتی که از پیش حضرت عباس برمیگرد، آنچنان ابهت و جلالی داشت که هیچ کس نمیتونست با امام حسین صحبت کنه. این چه کمر شکسته که ابهت و جلالش زیاد شده؟ لذا در فرهنگ دینی این گونه است که سختی نیست، سختی هست، ولی چون سختی امکان بوده نوشیده سختی.
خیلی ممنون.
ممکنه علیکم السلام. بله خیلی ضعیف.
سوال دارم، بعضیش من باید سوال نبوسیدم تا مطرح میکنم به دهی وقت کم بهتره یه نتیجه بگیریم. یکی که شما فهمودید زمان معظم سر انسان رو گفتید، مسیر انسان رو گفتید تا بعد از مرگ، و بعد هم یه وعده ای دادید که حیات بعد از مرگ رو هم اشتر کنید. اگر خانش هست این مورد رو نهاز بکنید
میخواستم بگم هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، بعد دیدم من که جز بدانم، پس باید به وعدم وفا کنم.
نه شما صحبت اینجا تموم بشه، اگر به محیط دیگه قرار بگیرم و بزرگواران دیگه که باشن تفسیر رو باران جوی دیگه منطق بکنم. این یه درده بود گفتم بعدش نیست. موضوع سوم این مسئله مورد شما را اگه بخواییم یه مثلا مرخص و معرفه بکنید دلال بگیم مثلا یه تفسیر قرآنی که بخواییم همین مسئله همین از همین دید قرآن را بخواییم تفسیر بکنیم شما چه تفسیر قرآن را بخواییم و اینو این دو تا سوال من یه سوال دیگه هم هست که من
سومی که سوال بود اولی دومی که فرمایش شما بود سومی تفسیر اکسیر.org تفسیر اکسیر.org سایت اکسیر.org اونجا یه سری صوت ها هست از آثار مرحوم علامه طباطبایی از اونجا مراجعه بفرمایید تفسیر المیزان چند جلدش هست رساله های علامه هست و هرچی مطلب تازه که جلسات برقرار میشه اونجا هست تفسیر المیزان خوندنش یک کمی مشکله چون ترجمهش یک کمی نارساست و حالا خود تفسیرم ترجیحاً اینطوریه که بعد مثلا یک کسی کنار آدم باشه تا آدم بتونه خوب استفاده بکنه ازش ارشد
به مدت که جسای چیزا هست که مقام خوشبو هستش، مقام رضا هستش و بعد عرفا میان و بسه ارفانی مطرح میکنن که بعضا تضاد هم دارن این هم به چه صورت هستش یعنی اینکه مقام خوشبو یا مثلا مولانا وقتی صحبت از عرفان میکنه اینا در تضاد هم هست و آدم نمیدونه کدومش درسته کدومش درست نیست و یه جلوی هر دو مطلب ادا میشه یه توضیح خیلی کوچیک بدید خیلی مفصل با تجربه که من میدونم مثلا کم هستش اما یه سوال من جلسات قبل من منتظر بودم که سوال بپرسم وقت نبود اگه امکان شد یه توضیح مفصل بدید که آیا این درست هست نه این بحثی که عرفان و اختلافی که با مقام خوشبو داره و
من الان متوجه نمیشم که عرفا چجوری برخورد میکنن چون خشوع با عرفان منافات نداره اصلا خشوع یه مسئله یه عرفان مسئله دیگریه ما الان کاری به خشوع و عرفان نداریم فقط یه جمله راجع به تضاد بگم هر جا دیدین تضاد هست اونجا شیرجه بزنید اونجا چون اونجا دقیقا خودش فضای امکانه فضای امکان دقیقا فضای تضاده و اونجا باید شنا کنیم در اون فضا یعنی جایی که هم لطف هست و هم قهر جایی که هم صحت هست و هم بیماری اتفاقا اینجا جایگاه زیست انسانه انسان در جایگاه تضاد میتونه زیست کنه و از این تضادها از هر کدوم به عنوان یه امکان بهره بگیره و هر کدوم در جای خودش به عنوان یه فضای امکانی جنبه یا جنبه های انسان رشد میده
سلام بر شما این قسمتی که فرمودین یه تخیلی هست آدم بدترین تخیلی در زندگی بدترین تخیلی در زندگی که همش دنبال راحتیه نوع مثال‌هایی که می‌زنید مثلا کسی از مریضی فرار می‌کنه می‌خواد صحت مجدی پولی می‌خواد اینا قابل درک فضای امکانی شکل میشه اما یه نوع سختی دیگه که من با آقا خودم دیدم و بعضی هاش هم درگیر بودم شما ناراحتی اذیت میشی سختی داری تو زندگی مرارت داری مثلا اونی که را خیلی تو ذهنم هست اینه که یه پدری بود که پسرش اهل نبود و این آیانه درک بود براش یعنی اینکه خب تو بودی فلان کار رو میکنه یا یه دوست صمیمی داشت که مرارتش این بود که حالا یه موقع اینا با هم خوب بودن یعنی الان چپ کرده بود و واقعا کس میخورد یعنی مثل همون آدمی که از فقر و اذیت میشد بعد روانشناسیش میگم و بعد معنویش رو میخوام از شما بگم این همون زیری هست میخوره انگار یه آدمی که پول نداره اینا اون فضای امکانی شما جای شیدوریه آیا این آدم باید رسر بخوره رسر نباید بخوره این حرص خوردن مجبوره، اون حرص نخوردن مجبوره. این مرارت هایی که فلیور مذهبی و خدایی محبوب،
این مرارت ها باید تحلیل بشه تا شما ببینید از کجا میاد.
این مرارت بچه نماز مخصوص
دقیقاً خیلی مثالای خوبی زدیم. دقیقاً اینا که شما مثال زدید روشن کرد. حالا اینا مثالاش بود، ولی تحلیلش باید کرد که تحلیلش از کجاست. ببینید اون بابایی که بچهش نماز نمیخونه داره مرارت میکشه، از نماز نخوندن بچه همسایش هم مرارت میکشه.
احتمالاً اونقدر نه.
چقدر؟
من چیزی که میتونم بگم، چون با این فرد رابطه عاطفی احساسی داره، بعدم خیلی بیشتره. یعنی مثالی که خواسته که تو ذهن من ها نمیدونم، جنرال نمیتونم بکنم. من دارم برمیدونم مثال رو حاضر باید.
چرا از این مرارت میکشه از اون نمیکشه؟
یه بخشش چون بچه‌شه، یه بخشش برای اینکه جلوی چشمشه، یه بخشش برای اینکه تعامل دارن با هم. یعنی اگه یه روزی بلکنه این خونه بره، کمتر مرارت میکشه. کارش داره، احساس میکنه.
حالا تحلیلش اینطوریه که چون خود این پدر تو فضای امکان زیست نمیکنه، تنها امکان سعادت و نماز خوندن میدونه و اصلا این فضا براش نیست که گاهی ممکنه نماز نخوندن یه امکان سعادت باشه و گاهی ممکنه که برای بچهش و وقتی یه امکان بود برای همه یه امکانه. چه بسا که اگر اون رفت اون مسیر بعد به خوبی بازگرده و چون اینو به معنی یه امکان نمیده داشت زجر میکشه. یه چیز دیگه هم هست ابدا. این چه کار است تو این عالم؟ مگه هدایت دست اینه؟ منشأ هدایت و ضلالت خداست. این باید با منشأ کار داشته باشه، نه با تابشش.
درسته، من تقریبا منتظر این جواب بودم و بعد چون هفته پیش فرمودیم قرآن رو بخونی که انگار داری خودت میخونی برای توه، مثلا اون جاهایی که قرآن به پیغمبر میگه و ترس نزن و ترس نخور، آیا حرص خوردن پیغمبر هم شبیه حرص خوردن ما بوده؟ زجر میکشیده که خب میدیده درست شدن خب من هدایت قبول نمی کنم، بعد خدا بهش میگه یا داره گزارش میکنه خدا حدیث دون علیکم ما انکم میتونن.
پیامبر مجذوب هدایت بوده، لذا چون مجذوب هدایت بوده داشته جسمشو به هلاکت مینداخته برای هدایت. خداوند بهش میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما این قرآن نازل نکردیم که تو خودتو بیچاره کنی، چون مجذوب هدایت بوده. اون اصلا مثل ما نبوده که اینجوری بشینه قصه بخوره. این مدلی که ما میشینیم قصه، ما یه بخش زیادی از قصه خوردنمون
داستان ما با پیغمبر،
ما اصلا قصه خوردنمون بخشش به خاطر هوای نفسه، چون بچه منه آبروی من میره و بعد اصلا اینو برای اون به عنوان یه فضای امکان نمیبینم. و چه بسا اصلا همین کلید کردن من رو بچه هست که نماز نمیخونه.
خیلی ممنون.
سلامت باشه.
سلام وقتتون بخیر.
سلام شما.
میتونم سلام بپرسم؟
بله.
ببخشید میخواستم ببینم که اگر خدا فقط از ما تنها چیزی که خدا از ما خواهد ترواهی این وظیفه شخصی ما نیست، یعنی ما وظیفه دیگه به عنوان یک انسان توی جامعه نداریم؟ این سوال خیلی
من الان متوجه سوال نشدم. یعنی چی ما وظیفه‌ای نداریم؟ یعنی اصلا مطلقا وظیفه نداریم؟
نه، میخوام بدونم که من به عنوان یه انسان چیزی که خدا از من میخواد بازخواست، یعنی نه بازخواست، طلبی که خدا از من هاش داره فقط تقوای یا مطیع اجتماع و زندگی وظیفه دیگه هم داشت؟ یعنی مثلا من به عنوان یک زن فقط وظیفه می که یک زن خوبی باشم، حالا به عنوان یک دختر خوب باشم، به عنوان یک معلم خوب باشم؟ یعنی که من توقعم از خودم اینه که توی جامعه یه کاری، حالا نه اینکه ادعاشو داشته باشم، ولی دوست دارم که یه کاری بکنم برای شناسوندن خدا، ولی خب هیچ توانایی و هیچ نیرویی ندارم. میخوام ببینم که چیکار میتونم بکنم یا چیکار باید بکنم.
شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، شما فقط باشید.
من توقعی ندارم، دلم میخواد که مثلا تو راه خدا.
الان شما فرزند داری؟
بتونم که کاری بکنم.
فرزند داری؟
نه فرزند ندارم.
خودتون فرزندین دیگه، خودتون فرزند مگه نیستین؟
بله.
برای فرزند بودنتون کاری کردین یا فرزند بودن از شما ظهور پیدا کرده؟ شما وقتی به دنیا اومدین فرزند بودن برای پدر مادرتون نمودار شد یا نشد؟
بله.
پس کاری کردین براش؟
نه من کاری.
خرابکاری اونجای شروع میشه که میخوام ببینم یه کاری بکنی، بعد میرین خرابکاری میکنین. مثلا میخوایم برین تربیت بکنین، بعد میرین تربیت خراب میکنین. میخوایم برین خدا رو معرفی بکنین، بعد میرین یه خدایی رو معرفی میکنین که بعد 30 سال کار کنن اون خدا رو از تو کله مردم بیارن بیرون. تازه اینایی که همه جامعه ها رو فاسد کردن نه همونایی بودن که میخواستن خدا رو معرفی کنن، اما اونایی که کنار کشیدن خداوند خودش ظهور پیدا کرده. از شما با ابراز طبیعیتون فرزند بودن برای پدر مادرتون ظهور پیدا کرده. شما فقط کافیه تو این عالم باشین. وقتی بودین شما دریچه ظهور امکانین. خداوند از دل شما ظهور پیدا خواهد کرد. وقتی ظهور پیدا کرد این ظهور رو دیگران میبینن. همونطور که وقتی به دنیا اومدین ظهور فرزند بودن و پدر مادرتون دیدن. اصلا قبل از این که به دنیا بیاین داشت همینطوری ظهور میکرد فرزند بودن از شما، و شما فضای حضور فرزند بودن بودید برای پدر و مادرتون. شما فقط اجازه بدین. ببین ما اجازه نمیدیم، ما دائما داریم دخالت میکنیم. تمام این سوال شما جوابش تمام این گفتگوی ماست. ما دائما داریم تو عالم دخالت میکنیم، دائما داره خشکسالی میاد ما باران میخوایم، بیماری میاد ما سلامتی میخوایم. طرف نمیخواد عقیده ما رو قبول کنه، ما میخوایم به زور عقیدهمون رو بهش بقبولونیم. ما همش داریم تو این عالم با زور کار میکنیم، با زور چیزی درست نمیشه. تمام اون کارهای درستی که انجام دادیم اون موقعی بوده که نخواستیم کاری انجام بدیم. وقتی کشیدیم کنار همه چی درست شده، سر جای خودش قرار گرفته. شما بکشین کنار، عالم رو تماشا کنین، اجازه بدین خدا خدایی کنه. اما خدا اگر خدایی کرد، خدایی خدا از شما ظهور پیدا میکنه. شما خلیفت اللهی. اجازه بدین عالم در شما جاری بشه. همونطور که فرزند بودن از شما جاری شد. وقتی یک کسی مادر میشه، بچهش به دنیا بیاد، اصلا لازم نیست زور بزنه. لازم نیست بره یه مدرک تحصیلی برای مادر بودن بگیره، مجوز از یه جایی بگیره، یکی مادر بودنشو تایید کنه. به طور طبیعی میشه مادر، اون آقا هم به طور طبیعی میشه پدر، و پدر بودن شروع میکنه به ظهور پیدا کردن. و اتفاقا هر جایی که میخواد دخالت زورکی کنه پدر بودنش خدشه دار میشه. دقیقا اونجایی که میخواد دخالت زورکی بکنه مادر بودنش خدشه دار میشه. پس چه بکنیم؟ هیچ، باشیم تا خداوند خداوندی کنه. ما گیرمون خودمونیم. این که ما میخواییم یه کاری بکنیم، ما میخواییم باشیم، ما میخواییم اداره کنیم، ما میخواییم هدایت کنیم، ما میخواییم پیدا کنیم. ما این ماه وقتی رفت کنار یک ماه بله
من شاید یه جایی حتم درست نرسوندم، نه که من بخوام به عنوان این که من حتم کاری بکنم، به عنوان این که بخوام بدونم وظیفه ای ندارم، یعنی فقط همین که خوب باشم. و البته خوب خود این خیلی سخته، ولی بخوام بدونم همین که خوب باشم و پارک باشم و با تقوا همین کافیه.
و آیا جز بندگی انسان وظیفه ای دیگه ای داره؟ جز بندگی انسان وظیفه ای دیگه ای داره؟ بندگی یعنی کنار کشیدن تا خدا خدایی کنه.
دستتون از افتان خیلی من روز گرد.
سلامت باشه. سلام بر شما ارادت.
مرشید، حالا سوال من که یه موقع متواز مرتبط با سوال آقا صالح هست. تو بحث تبتلی که فرمودید مرتبه سوم تقوا از کتاب سید علی خان، حالا مقدمه این تبتل فرمودید که حقیقت اینه که آدم بدونه که همه ایش کار کردن. این که آدم متوجه بشه که هیچ کسی جز خدا به قول من کاری نیست، حالا یا روزگار با آدم یه طوری نشون میده و ثابت میکنه یا با تعلیم و تربیت دادم به این متوجه میشه. همین که آدم به این درجه برسه که همه ایش کار خودش خیلی حال راه خیلی انرژی میبره، جای کار داره به قول من. ولی از اینکه آدم اینجا باز برسه تا اینکه اون تبتل برسه، شاید باز دوباره یه فاصله که شاید بینشون افرق بشار، اینم اون که همه پیشکارن اونم باز مراتبی قدم داره. این که آدم واقعا در چه مرتبه قرار بگیره به اینکه به اون تبتل برسه قطعا تأثیر داره. هرچی آدم بهتر و عمیق‌تر به متوجه بشه که به قرار همه ایشکارن به اون تبتل بیشتر نزدیک میشه. ولی با این حال باز یک به نوعی فاصله بین این هست، یعنی آدم از اونجایی که متوجه میشه که همه ایشکارن تا اینکه از همه ببره و به قول من به خدا فقط به خدا متوجه بشه، به نظر مثل باز یه فاصله هست. اینو چطوری میشه پرش کرد؟ یعنی یه استپ بای استپ چطوری میشه اینو چیزش کرد به قول معروف، بشه مرحله چیت که بشه سمتش حرکت کرد؟
باز زندگی کردن. شما فرض کن که میخوای که یه دوره ادبیات عرب بذاری، آدم ها رو بیاری، میشینی فکر میکنی، میگی 4 سال طول میکشه تا اینا صرف و نحویات بگیرن. تو این 4 سال روزی 5 ساعت باید بیان کلاس، این روزی 5 ساعت باید این درس ها رو بخونن، این حجم متون درسیشونه، این تمرین ها رو باید انجام بدن، این ساعت ها باید حضور پیدا بکنن. شروع میکنی یه کورس آموزشی رو طراحی میکنی به مدت 4 سال روزی 5 ساعت متون آموزشی تو طراحی میکنی، تمرینات رو طراحی میکنی، استادات رو آماده میکنی. بعد این 4 سال یا 5 سال اگه شما طراحی درستی کرده باشی، طرف اون آموزشی که شما میخوای رو گرفته. خداوند اینجوری طراحی کرده، این عالم رو طراحی کرده، برنامهش 24 ساعته، ضبط در 7 روز، ضبط در 52 تا هفته در سال، ضبط در 80 حد اکثر، یعنی یه دوره آموزش 80 ساله گذاشته. معلمایی داره این آموزش، یه معلم شیطانه، یه معلمش ملائکه، یه معلمش انبیا هم، آسمان، زمین، کوه و دریا، بیماری، فقر و و و و تمام اون چیزایی که وقتی اسم میبری نامش میشه زندگی کردن، به دنیا آمدن، فرزند شدن، پدر بودن، مادر بودن، معلم بودن، کسب روزی کردن، با دیگران تعامل کردن. در تمام این داستانی که طراحی کرده هدف همون تبتله، یعنی انقطاع الالله. منتها بعضیا استعداد دارن، غافل نیستن، زود میرسن، بعضیا دیر میرسن، بعضیا مثلا نمیرسن، و هدفم در نهایت رسیدنه. این که چگونه میشود پر کردیم فاصله رو با زندگی کردن، با همین زندگی که داریم میکنیم. منتها دو تا زندگی داریم، یه زندگی با غفلت داریم که اون زندگی محصول نداره، یه زندگی با ذکر و توجه داریم، اون زندگی محصول داره. اینما تولو فسمه وجه الله، عالم وجه اللهه. لذا کسی که عالم و وجه الله میبینه، این داره هر لحظه اون خلا رو پر میکنه، و یه جایی اون تبتل نهایی اتفاق میفته، اون انقطاع نهایی اتفاق میفته، انسان راحت میشه. راحتی نیست، لا راحت للمؤمن الا عند لقاء الله، جز در هنگام لقاء الله راحتی نیست. لقاء الله اونجایی که شما اون منشأ رو دریافت میکنی، شاد میشی، میشی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. دیگه غم بیاد، شادی بیاد. شما شادی، با غم داری شادی میکنی، با شادی هم شادی میکنی، با فقر میفقری، با ثروت میثروتی. این که پرسیدن با فقر چجوری، اینجوری با فقر اینجوری زندگی میکنه، براش دیگه براش فرق نمیکنه، چون هر چرا که داره میاد به عنوان یه فضای امکانی داره از جانب منشأ داره در نظر میگیره. تمام.
ممنون دست شما
در سلامت باشی.
نفر بعدی خانم نسرین داخل چت سوال پرسیده بودن، اگر که ایشون کان سوالشون مطرح کنم حالا من میخونم از طرفشون.
نه نه نه،
گفتم
من این چت ها رو تقریبا تو گفتگوام سعی کردم همه رو جواب بدم. این که گفته میشه بگی ما برای چی به این دنیا اومدیم، اینو از خدا بپرسیم، من نمیدونم. اینو از خدا بپرسیم. اصلا بگی ما به دنیا اومدیم، اول شما ثابت کنین که ما به دنیا اومدیم تا بعد ما ثابت کنیم چرا به دنیا اومدیم. پاسخ چرا خود حق تعالاست. چرا پاسخش حق تعالاست. وقتی کسی تو اون جایگاه قرار گرفت، چرایی چرا رو پیدا کرد.
از شما بشه.
سلامت باشی.
سلامت صدا میام.
بله بله.
به بخشت اگه تحقیش رو توی ارسال صدا. یه سوالی داشتم، امیدوارم کوتاه باشه خدمتون. موضوع این دو جلسه ای رو که من حالا متوجه شدم، جایگاه انسان توی قرآن کریم. و حالا امروز متاسفانه بخش اول رو نتونستم گوش بدم، ولی خب جلسه پیش رو گوش کردم. بیشتر ویژگی های انسان در قرآن رو مطرح فرمودین. من سوالی که داشتم این بود که خدا وقتی میخواست برای انسان پیام بیاره و انسان رو مخاطب قرار بده، یه سری ویژگی ها، یه سری مختصات رو در وجود او فرض و پیش‌فرض گرفته بود و با این فرض این مختصات این پیام ها رو شروع کرده و ابلاغ کرده بود. به طور مثال خدا هیچ موقع نیومده بود تا اونجا که من میدونم خودش رو اثبات بکنه در قرآن، از نقطه صفر شروع بکنه، از وجود واجب وجود شروع بکنه و اثبات بکنه خودش رو. بسیار مستقیم میاد بر فرض مثال از این میگه که چرا ایمان، چرا کیفت اید فرونه بالله و کنتم اموات، مثلا. یا خیلی خطابهای مستقیمی داره که یه سری چیزا رو پیش فرض گرفته. خواستم ببینم که خدا این ویژگی هایی رو که خداوند فرض گرفته و متناسب با اون با انسان صحبت کرده چیا میتونسته باشه، اگر محبت کنید ممنون میشم.
این ویژگی هایی که پیش فرض گرفته همونی که در قرآن بهش میگه فطرت. توی اون صحبت های دهه اول محرم یه بحث مفصل راجع به فطرت داشتیم، اونجا مفصل جواب این سوال طراحی شد که خداوند تصریح میکنه، به صراحه در قرآن بیان میکنه که انسان از سعادت خودش آگاهه و حتی از مسیری که برای رسیدن به سعادت لازم طی کنه آگاهه و حتی از علم و عملی هم که برای رسیدن به اون سعادت لازمه آگاهه و اینها تمامش پیشفرض‌های ارسال دینه. حالا سوال اینه که چرا دین فرستاده شده؟ دلیل به فرستادن دین اینه که این فطرتی که هم سعادت توش هست هم علم و عمل لازم توش هست، این فطرت یه سری موانع براش پیدا میشه که این موانع رو ما اون موقع 4 تا موانع رو بیان کردیم. گفتیم که زیر پا گذاشتن حکم عقل، زینت دادن شیاطین، غفلت و فراموشی و تبعیت از هوای نفس. اینا هم همه از بیانات مرحوم علامه گرفتیم اونجا اون مطلب. و گفتیم دین اصلا برای این اومده که این موانع رو برطرف کنه. ما نگفتیم بکشیم کنار. که گفتم بکشیم کنار یعنی چی؟ یعنی نگفتیم بیکار باشیم که. بکشیم کنار، ببخشید این تعبیر رو میکنم، یعنی فضولی در کار عالم نکنیم. ما تو کار عالم فضولی میکنیم، میگیم باران باشه خوشسالی نباشه. ما همش دوست داریم مثلا حال دعا باشه، نبودن حال دعا نباشه، ثروت باشه، فقر. ما میگیم این باشه نباشه ها رو بذاریم کنار، با هر امکانی که پیش میاد ببینیم ما چه باید بکنیم. شما برنامه زندگیتون چیه؟ اونو بگی. اگه برنامه زندگیتون اینه که پول دراریم، الان که کرونا اومده بریم ببینیم چطوری میتونیم پول در بیاریم. اگه برنامه زندگیتون اینه که معنویت رو در جهان گسترش بدین، بریم ببینین حالا که کرونا اومده چجوری معنویت رو در جهان گسترش بدین. اگه میخواین صلح جهانی رو گسترش بدین، من که نمیدونم شما برنامه زندگیتون چیه. من موضوع سخنم رو مخاطبم هر کسی است با هر برنامه‌ای که داره بر زندگیش. موضوع سخن اینه که اگه کرونا اومد، اونی که میخواد پول دراره نشینه تو خونه بگه دیگه نمیشه پول درآورد. اونی که میخواد کسب علم کنه نشینه تو خونه بگه دیگه نمیشه کسب علم کرد. اونی که میخواد بشر رو هدایت کنه نشینه تو خونه دیگه بگه دیگه نمیشه بشر هدایت. موضوع سخن رهایی از محدودیت هاست، نه تو خونه. نه تو خونه نشستن که خودش یه محدودیته، دست روی دست گذاشتن که خودش یه محدودیته. موضوع سخن اینه که هر فضایی که برای انسان پیش آمد، از این فضا من برای اون برنامه زندگیم چه بهره برداری بکنم. شما باید بگین برنامه زندگیتون چیه. اون بزرگواری که پرسیده خدا ما رو برای چی به دنیا آورده، سوال من اینه که شما برنامه‌تون برای زندگی چیه. حالا هر برنامه‌ای که برای زندگی دارین، تو هر وضعیتی که پیش میاد اون وضعیت رو به صورت یه امکان در نظر بگیرین، از اون وضعیت بهره برداری کنین. این موضوع گفتگوی ماست.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما.
من برام یک سوالی پیش اومد، کوتاهش میکنم در مورد گفتن شما بپرسم. در مورد بچه که گفتن نماز میخونه ما چیکار کنیم، شما گفتید شما هیچ کاری نکنید خرابترش میکنید چه بسا. یه دغدغه که من خیلی این همیشه پیش میاد، یعنی خیلی از حالا پدرمادرایی که بچه بزرگتر دارن، آیا بچهشون نماز بخونه نخونه، بگن نگن، یه چالشی که گویا جواب مطلب من تا حالا میدونم اینکه کدوم برش. ولی واقعا برام خیلی جالب بود این بود که در مورد مردمی که براشون عذاب میاد، قرآن میگه که اینا دو دسته هستن. میگه یه دسته آدمایی که گناهکار بودند و خدا و پیغمبر رو تکذیب کردند و بی خیال اسلام رو قبول نکردن، نپذیرفتن. دسته دوم میگه افرادی بودن که اینا بی خیال بودن. و میگه که در مورد میگه در واقع پیامبر یا حالا رسول یا نبی که بهشون وارد شده بود، وقتی که به اینا میگه شما چرا بی‌تفاوتی یا هر چیزی نمی‌ذارید کمک نمی‌کنید، اینا گفتن این آدم های کفار که فایده نداره، اینا درست بشون نیستن، نمی‌دونن اینا رو یاد خاصی نمی‌شه کرد. این خیلی از خود هم آدم موحد بوده. بعد حالا آیات قرآن دقیق یادم نیست کدوم آیات، که آیات میگه وقتی که عذاب الهی من هر دو این دسته رو برد، چون اون دسته‌ای که خدا تکذیب می‌کردن، چون دسته‌ای که بی‌تفاوت بودن و افرادی که به اصطلاح می‌گفتن فایده نداره اینا که بالاخره کافرن یا اینا هم مشرکن یا هر چی هستن فایده نداره بدشون کن، به یک حضرت ها اینا رو بردن. این برای من یه نقطه اینجا آزد چی دوباره که بلاخره حالا خرقت و فلسفه فرسی که هست، ما به این دنیا آورده شدیم که عمل بکنیم. حالا چه در نقطه خانمی که فرمودن مثلا ما چی کار بکنیم، ما آورده شدیم برای که عمل بکنیم، که حالا تو آیت قرآن داریم این موجود که فرزاد الله و مجاهدین علا قاعدین یکیشه، حالا آیت دیگه هم داریم در مورد اینکه عمل صالح انجام بدیم یه تکرار هست بهش بپردازن. حتی میگم اینا با این نتیجه که شما میگید ما کاری نکنیم رو دنیا بکنیم، اینا دیگه میشه توضیح بده چون برای من یه پایین پیش اومد که بالاخره وقتی میخواد عمل بکنی احتمالا اولا دچار اشتباهه و احتمالا بعد اینا رو تصحیح داره. اینطوری نیست که هر کسی حالا اونایی که قرآن گفت عمل میکنن از اول عملشون همیشه بره به اشتباه. حالا ما عمل نکنیم که خیلی وارد بشیم، یا عمل بکنیم اشتباه کردن رو حتی پذیریم و سعی کنیم درست پیش بکنیم. اگر دو وقت باید جای شد این دو تا برای من شوخه بود.
اگر یک کسی به شما بگه که مثلا خدای نخواسته فرزندتون مریض شده، سرما خورده، بگه عزیز جان شما به بچه دارو نده، شما که پزشک نیستی به بچه دارو نده، بدتر میشه، این معنیش اینه که برای معالجه بچهت فکر نکن. ما اصلا نگفتیم که ما هیچ کاری نکنیم، گفتیم در کاری که بلد نیستیم دخالت نکنیم. ما بدانیم که تربیت کردن بلد نیستیم، بسیاری از این تربیتایی که میکنیم ضد تربیته، بسیاری از این زورایی که میاری نتیجه معکوس داره. اونم آیه قرآن نیستش که نقد کردین، اون یه روایته که یه قومی رو عذاب کردن چون امر به معروف و نهی از منکر نکردن، اونم شرایط داره. حالا من برای شما یه متنی رو میخونم، یه متن براتون میخونم. برادرم 31 سال است که ساکن هلند است، همسرش هلندی است. آنها دو دختر 12 و 15 ساله دارند که فارسی را به سختی صحبت میکنند. امروز با آنها صحبت کردم، هر دو دخترشان روزه بودند. جای شگفتی بسیار دارد، چرا که نه همسر برادرم گرایش مذهبی دارد و نه برادرم کوچکترین تعلیمات مذهبی به دخترانش داده است. از برادرم پرسیدم دخترها چگونه گرایش مذهبی پیدا کردند. گفت آنها را کاملا آزاد گذاشتم تا در آزادی حقیقت را پیدا کنند. از من در مورد روزه ماه رمضان پرسیدن و من کمی برای آنها فلسفه روزه را توضیح دادم. ضمن اینکه یک همسایه مراکشی داریم که خانواده بسیار شریف و مؤمنی هستند و با ما رابطه دارند و محبت خالصانه و عشق نثار دخترهایم میکنند. بدین گونه بود که راز گرایش به دین این دو دختر از پرده برون افتاد. آزادی و عشق است که آگاهی میآفریند و دینداری آگاهانه از سر عشق است که اصالت دارد. خب این یه متن دیروز برای من اومده. شما میتونید اینجوری بچه‌تون رو دیندار کنین؟ بیایم بشینیم راجع به این فضا گفتگو کنیم که چگونه بچه‌ها رو به سمت دین جذب کنیم. ما اگر بلد نیستیم بچه‌ها رو دیندار بکنیم، بهتره تو این حوزه که بلد نیستیم دخالت نکنیم، چون دقیقاً همون کاری رو میکنیم بلکه خیلی بدتر از اون کاری که توی امر پزشکی میکنیم، چون اینجا ممکنه یه لطمه به جانش بزنیم که دیگه این لطمه قابل جبران نباشه. داریم راجع به یه کلی صحبت میکنیم. شما ممکنه بلد باشی و ببین یه چیزی عرض میکنم، این خیلی مهمه و اون اینه که آن چه که فرزندان شما رو جذب میکنه آن چیزیه که خود شما رو جذب کرده. اگه شما مجذوب فضای دینداری بودی، مجذوب بودن شما بچه‌تون هم مجذوب میکنه. اگه خودتون نبودین با گفتن و کلام کسی مجذوب نمیشه. شما زمانی میتونی اینرولمنت داشته باشی که خودت اینرولمنت شده باشی. شما زمانی میتونی دیگران رو جذب کنی که خودت جذب شده باشی. این عالمان بزرگی که ما داستان زندگیشون رو شنیدیم تو فضای گفتگو با استاداشون رشد و تعالی پیدا نمیکردن، تو فضای حضور استادشون افروخته می شدن. گاهی فقط یه برخورد لحظه‌ای و یه گفتگوی ساده طرف رو زیر و رو می کرده. مگه میشه با کلام کسی زیر و رو بشه؟ اون چه فضایی از حضوره که افراد رو زیر و رو می کنن؟ این مشکل ماست، مشکل جامعه ماست. ما خودمون دین خدا رو نمی شناسیم. چیزی رو که نمی شناسیم می خواهیم تبلیغ بکنیم. محصولش هم این جامعه شده که داریم. تماشا کن ببین چه وضعی داریم ما از دینداری. منفورترین آدمای دنیا دیندارا هستن. جوامع دینی هستن. تو جوامع دینی هم منفورترین آدما هر کی که دیندارتره. چون ما با یه دین جاهلانه داریم مردم رو هدایت میکنیم. اینه که بهتره ما بین سه تا کار گیر کردیم، نه بین دو تا کار. اینو توجه کنیم. بد دینی، دینداری، بی دینی. ما فهم کنیم دینداریم بعد میگیم خب دینداری نکنیم یعنی بیدینی کنیم. نه آقا، بددینی نکنیم. بچه‌مون رو بددین نکنیم، بلش کن بذار بیدین بشه. بیدین بهتر از بددینه. بیدینه ممکنه دیندار بشه ولی بددینه عمرن که دیندار بشه.
معلومه. من فقط چون این آیه به امر اهل که به صلات به نظر میاد لفظ خیلی قوی داره، برای من چه سوال بود که آیا مثلا کسی که بچهش نماز نمیخونه یا گفت میخونه واقعا گفتن کلامی رو باید یعنی بذاره کنار به همون
دیگه؟ اصلا اینطوری نیست که گفتن، اصلا اینطوری نیست که گفتن کلامی رو بذاره کنار. ولی گفتن کلامی اصلا شما هیچ چیز رو کنار نباید بذاری، اصلا نباید هم نداری. خود گفتن کلامی امکانه ولی به شرطی که من فضا امکانش رو فراهم کرده باشم. خود کلام رو کجا بگم، چجوری بگم، به چه شکلی بگم؟ اصلا خداوند با کلام با ما ارتباط برقرار میکنه. مگه ما میتوانیم؟ ما وقتی فضای گفتگو نداریم گفتگو آثار نداره. باید اول فضای گفتگو رو ایجاد کنیم، بعد در فضای گفتگو امر به صلات بکنیم، بگیم باید نماز خوند.
خیلی ممنون.
سلامت باشی.